الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين خير الصلاة والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم
صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پس من ازتون داشتیم مسائلی رو از کتاب الصوم میخوندیم، رسیدیم به اینجایی که ایشان بودن روزهای مستحبی رو میگفتن، بعد رسیدن به جایی که بعد از عید فطر 6 روز آدم مستحبه که 3 ایام متوالیه بگیره، که در روایتش اگه کسی این کار رو بکنه که انه کل 10 روزه گرفته، که در خود روایت توجیه شده بود به خاطر اینکه ماه رمضان رو میگیری 30 روز، اینم 6 روز میشه 36 روز، و از اون طرف هم ما گفتن هر کس هر کار خیلی انجام بده 10 برابر ثواب داره، میشه 360 برابر، یعنی 10 برابر میشه 360 روز، انگار روزه گرفتی ایام یک سال مداومت بکنی انگار کل اون روزه گرفتی. ایشان معمولاً این نصوص که نگاه میکنیم مطلقه، حالا بلا فاصله اون 6 روز رو از روز بعد از عید فطر شروع بکنه یا نه، نه مطلقه چیزی نمیفهمونه، آیا اون 6 روز پشت سر هم بگیره یا میتونه بینشون فاصله بندازه، بازم مطلقه با همش سازگاره. بخوام به اطلاق دلیل نگاه بکنیم با همین هم سازگار هست، ولی خب ادله داریم که مثلا امام فرموده بودن روزه مستحب رو بعد از روز عید فطر بلا فاصله نگیر، دروز بخور یا 3 روز بخور بعدش رو بگیرسه. تعبیر قشنگی بود، ایام اکبر اونجا بخورید بیا شامید، ولی اسلام زیاده روی و خلاصه بدمستی نفرمایی استدامانه از الان مریض شده دیگه، این قیافه من میبینم که زک داره هر میشه از منظرتون که بعد روزای مستحبی دیگر گفتیم، بعد ایشان فهمدن خیلی خوب اگر ثابت و جگالا پشت سر هم بودنم خوبه، این میشه دو تا فضیلت، یکی چسبیده بودن به ماه رمضان، یکی پشت سر هم بود، یا نه عذر میخوام یکی گرفتن این چند روز این 6 روز حضر مستحبه، یکی پشت سر هم بودن و متوالی بودن میشه یک فضیلت زائده. مستحب بعدی روز اول ذوالحجه بود، بخاطر تولد حضرت ابراهیم، به جای برن جشن ببینید در ادیان الهی این بوده، به جای اینکه بگن هپی برثدی تو یو و فلان، به جاش عبادت و بندگی میکردن. این درس برای ما، ما الان به نشانه جشن و اینا دیگه تلویزیون میگه عید آمد عید آمد، با دف میزنن و دبکو مجریه بلند میشه بزنش رو دوربین روبوسی میکنه، اگه خجالت بکشه هزار کار دیگر میکنه، ولی در ادیان الهی برای اون کارم جا دارن، نه اینکه دین با اونا مخالف باشه، ولی اونا جاش تو پستوی خونه است، در مرعا و منظر مردم نیست. رقاصی و مطربی هم که کلا محکومه دیگه، کاری به عید و غیر عید نداره، دف زدن و فلان و اینها هم که مجاز نیست. میخوام عرض کنم که از این روایت آدم میتونه درس بگیره، چون در روایت میگه تولد حضرت ابراهیم خلیل مستحب روزه بگیرید، یعنی به خدا نزدیک‌تر بشید، یه بنده خوبی فرستاده برای هدایت مردم، نه اینکه حالا روز عیده یا لا استدعا میکنم. بعد ایشان فهمیدن که 9 روز بعدش هم استثناء نشد، یعنی مستحب 9 روز بعد نه 9 روز بگیره، حواسش باشه که اون روز آخر رو خلاصه تفتر نکنه، چون روز آخر یعنی آخر این عشره اول ذوالحجه میشه به اصطلاح روز عید قربان که روز گرفتن حرامه، پس حواسش باشد. بعد رجب هم تمامش روز گرفتن مستحبه، شعبان هم تمامش روز گرفتن مستحبه، خلاصه میشه مستحب دیگه اینا رو بگیره. مسئله 11 هم این بود که کسی که در بین روز عذرش برطرف میشه، حالا اگر چیزی نخورده یا در روز مختلف بررسی کردیم قبل از زوال بعد از زوال حالا عذرش برطرف شده یا نه، مستحبه که اگر چیزی نخورده دیگه بقیه روز هم احترام نگه داره، به احترام ماه رمضان امساک کنه و خویشتن‌داری بکنه. بعد ایشان فهمودن که آخه اینجور بود که اگر عذرشون بعد از تناول برطرف بشه ولو قبل از زوال باشه، یا نه بعد از زوال باشه ولی قبل از تناول، مستحب تیارا خویشتنداری بکنن و چیزی نخورن تا افطار. بعد ایشان فهمودن که مسافر هم قبل از اینکه مثلا محل اطلاع جناب عالی است، مسافر قبل از اینکه برسه به وطنش و اینها، ولی هنوز قبل از زواله، این میتونه یک دو لقمه چیزی بخوره قبل از اینکه به حد طرف خاص برسه که دیگه روزی اون روزش واجب نباشه، ولی اگر چیزی نخوره و قبل از زوال به حد طرف خاص برسه دیگه میرسه به اونجا یه روزه واجبه. طرف گفت عجیبه، مگه اختیار روزه به خود آدم میشه؟ گفت نظیرم داره. نظیرش چی بود؟ نظیرش اون کسی بود که یه جایی که میتونه بمونه 10 روز، این ولی خب میتونه نیت 10 روز بکنه که روزی گرفتن برش واجب باشه، میتونه نیت 10 روز نکنه و بدون نیت بگه خب من که الان بلا تکلیفم اینجا و بخوره و بیا شما و هزار یک کار دیگر بکنه. چی؟ میتونه بمونه ولی تصمیم عزم ماندن نکرده، امکان بود گاهی اوقات شما میدین که بلیط داریم و بریم، اون نمیگیم ما، نه مرادش اینه که یعنی دیدین الان گاهی ها نیت سوری میکنن، تو یه بیلی داری پر روزی چجوری نیت ده روز میکنی بردی برشون جا نیفتده، نه میتونی بمونی خیلی خب، حالا میتونی نیت بکنی بر روز گرفتن بعد واجب باشه، حتیش هم تایید به وجوب نکرد من به وجوب توضیح دادم، و میتونی نیت نکنی و بگی خب من که مرددم به همون تعدید بمانم و روزها رو بخورم. بعد وارد شدن عرض حضور جناب عالی، گفتن که این مطلب برای هر کسی که عذرش به روز برطرف بشه. مثلا 12 این بود که چند نفر بدون اذن چند نفر نباید روزه بگیرن، یکی میهمان بدون اذن صاحبخانه، یکی صاحبخانه بدون اذن مهمان، یکی عبد بدون اذن مولا، یکی زن بدون اذن همسر، یکی هم بچه بدون اذن پدر، که بعد گفتی مراد از ولد اول ایشا معنی کردن حق و این سفره مراد از پدرم و این علا بعدن اولا، این که همون مراد همون پدر پسر خودمونی باشن، نه پدر بزرگ و جد فلان و نه بابا از این طرف. بعد میگن اگر بدون اذن اونا بگیرن کراهت داره، ولی اگر اونا مطلع باشن و به طرف بگن راضی نیستن بگیره و این بگیره، ایشان یه روز فاسده. ولی اولا عدم و انعقادهیم من نهی، اولا اینه که اصلا روز اینها با نهی اون چند طرفه مقابل منعقد نمیشه. لما روی من ان الضيف يكون جاهلا والولد عاقا والزوجه عاصيه والعبد عابقا، به خاطر اینکه اینها تعبیرایی به کار رفته که حالا فعلا این چون لودندی که ما استفاده میکنه گستانو میگه اینا نشون میده که روزه اصلا خراب، وقتی طرف عاق باشه، عاق یعنی معصیت کرده، اگه روزه با معصیت تو همشه روزه قبول نیست، زوجه اگه عاصی باشه، زوجه ای که اسیان شاعر بود روزش قبول نیست، لذا این تعبیر نشون میده که اون روزه باطله. ولی اگه یادتون باشه دیروز در پاراگراف تحلیلی فرمودم قرین شده با تعبیرات دیگه وحدت سیاق اقتضا میکنه، مثل اون تعبیرات دیگه نه هنوزم کراهت داره، سر از بطلان در نمیاره. همچنین گفته بودن اگر عبد این کار رو بکنه مثل عبد عابق میمونه، عبد عابق یعنی عبد گریزپای، عبدی که از مولای خودش فرار کرده، بدونی که این شرعاً حرامه و عبد حق این کار نکنه و نماز روزش هم باید هم نماز رو تمام بکنه در سفر، هم باید روزه رو بگیره. و جعله اولا یؤذن من اقاده، ایشان میگه ولی ببینین مصنفون الاولا عدم انعقاده، یعنی چی؟ یعنی که احتمال انعقادم ایشان میده، این اعلام میکنه به انعقاده، کاش میگم یؤذن به احتمال انعقاده نه یؤذن به انعقاده، چون وقتی میگه الاولا عدم الانعقاد یعنی احتمال انعقاد داده میشه، نه اینکه در مقابل اولا به این منعقد میشه، معنا نداره این دو تا. وسط دروس ولی در کتاب دروس اصلا فکرش با اینجا فرق میکنه، اونجا استقر و اشتراط اذن الوالد و زوج و مولا فی صحتی، برای سه طائفه شرط دارسته اذنشون رو برای صحت، یعنی میگه اگر اذن نداشته باشن اصلا روزه صحیح نیست، کار به مخالفت هم نداره ها، میگه حتی اگر اذن اونا رو تحصیل نه اینکه فهمیدن و مخالفت میکنن، نه حتی اگه بدون اطلاعشون روزه بگیرن این سه نفر، بدون اطلاع اون سه نفر روزشون اصلا صحیح نیست. کی اشتراط قریب دانست شرط دانستن اذن والد را برای روزه ولد، اذن زوج را برای روزه زوجه، اذن مولا را برای روزه عبد. گفته الاقرب و اشتراط این سه تا اذن هست در صحت صوم، ولی اقبا الکراهت و بدون اذن مطلقا، ایشان میگه نه به نظر من در تمام اینها کراهت دارد بدون اذن مطلقا، یعنی چی؟ یعنی چه نهیم بکنن چه نهی نکنن، کار به این نداریم که نهی کردن، کراهت داره مطلقا، ولی نه در هر چهار طایفه، در چی و چی؟ در غیر زوجه و مملوک، آخه زوجه و مملوک چون روزه هاشون تعارض با حق اون مولا و با حق زوج میکنه، اونجا مسئله حساسه، باید دست به عصا را بریم. آقا اومده خونه میبینه بچه ها خونه نیستن، حواس یک کاری کرده حلال و طیب و حلیله، یعنی حلال و طیب و طاهر، این زن برش دیگه میاد مشروعه، خانم میگه آقا من با عزتون به اذن پروردگار قربتن الله روزه گرفتم، تو روزه تو سر بخوره، یعنی که تو در حواله نگاه کسی هستی، اختیار دست اوست، روشن فکر که نباید باشی که از این کارهای انتروازی روشن فکری در بیاری، خدای متعال شما رو مطیع شوهر قرار داده، حالا میگه نه من دهان بستم بیخود بیا دهان رو باز کنیم دیگه خلاصه نمیشه. ایشان میگه به نظر من اولا، ببینید ما نظر مصنف رو در لغه خواندیم، نظر مصنف رو در دروس خواندیم، استقرار فی دروس، حالا نظر شارح رو میخوایم بخونیم. شارح میگه به نظر من فرق بگذاریم بین این چهارتا، در غیر زوجه و مملوک، غیر زوجه و مملوک میشن کی و کی؟ ولد و وارد، یه زیف و مضیف، این دوتا بیایم بگیم که بدون علم کراهت داره مطلقا، یعنی برای مخالفت هم بکنن بازم مهم نیست، کراهت فقط داره علم نباشه. حالا که علم نیست مخالفت هست یا مخالفت نیست، این دیگه مهم نیست، قائل به این بشین. چرا؟ استضافاً مستند شرطیه، به خاطر که اون کی مستندی که شرط بودن را بهش استناد کردن در اونجا اون ضعیفه. یادتون مستند شرطیت چی بود؟ دیروز خوندیم حدیث زهری بود، یه حدیث دیگه یادتون حدیث زهری یک دهن آغاز زمانش خواندم. و مأخذ تحریم، همچنین اونی که مأخذ تحریم قرار گرفته گفته نه جائز نیست، همین الان خوندیم، همین روایت که میگه به اصطلاح زوج بدون زوجه نمیدونم میشه ناشزه، اگر عبد بدون اذن مولا بگیره میشه نمیدونم عابر، فلان، اینم مستند مأخذ تحریم هم ضعیفه. فارغی ششو بخوین آقای رستم خانی مأخذ تحریم رو و هوا قبول بود
علیه السلام فی خبر شامل حکم المتقدد و انگا کان زیفو جاهلن و کان المرأتو عاصیتن و کان العبدو فاسقن عاصی و کان البلدو عاصی.
میگه تعاویل که نشان میده طرف که اندید جاهلی که دیگه انگار داره احکام شد خود انجام میده و اماش باطله. یا مثلا پس کنیم که مرعه آسیه، مرعه آسیه میشه مرعه ناشزه، این اعمالش باطله. میگه چون تعابیر تنده کار رفته نشان میده حرام ببرد، خب مأخذ تحریم ضعیف السنده. چرا؟ اینا چیه؟ به خاطر یه حدیث که آقای معترض دن از عهده اسقاط تحریم برنیاد به خاطر ضعف سند یا دلالت لااقل کراهت رو ثابت میکنه. چرا؟ تسامح در عدله سنن؟ بابا کم کم دارید ماشاءالله مجتهد میشین برای خودتون. یک کاری بکنید که فردا یه نیدون رو بخونید لااقل در زمین شخصی که میتونید به خودت اعتماد بکنید اتکا بکنید یه چیزایی که بخواید اینا ان شاءالله اینقدر تکرار میکنید معنی این ملکتون بشه، ویروس ها رو برید بیرون، عروس ها رو در حتی میاد تو وجود ده چهار سال. خب اما فیه ما، اما در مورد این دو طائفه چی؟ یعنی در مورد کیو چی؟ زوج و مولا، که اگر زوج مخالفت بکنه روزه زوجه چی میشه؟ اگر مولا مخالفت کنه روزه عبد چی میشه؟ اما فیه ما در این دو مورد به خصوص فیشتر از اون اذن، اذن شرطه فلا ینعقد بدون این، لذا اگر بدون اذن اون باشه حالا چه مخالفت بکنه چه نکنه، حتی اگر اذن نباشه بیاییم بگیم روزه طرف اشکال داره. خب آیا یکیش میتونید امروز مشارکت کنید در حاشیه؟ یا علی
بدر علل الله مسعود تذکرتی عدم جواز صوم صوم المرأه نفسه بدون اذن زوجها در نظر کل بضعها و له حق الاستمتاع.
بضع یعنی بالاخره حق روز زناشویی جمی خنده چی خنده داره؟ بفرم
ربما
جمله او از سومو هر که میاد خونه میبینه زمین محیاست، ولی خانم میگن من عوضم، خانم در قرآن میخوانه با چه حال معنوی قشنگی بلند یک کن
سایر الا
برزاهو. پس نتیجه این میشه که روزی گرفتن خانم جایز نیست مگر برزد شوهر، چون اگر برزد داشته باشه که خیلی خوب معلومه که فردا نمیخواد کاری با این خانم بکنه.
وقتی که
انگاه الله یحتر بی علم
الاقاد
بر یحتر جواز
اصال
سامنها ها، پس نه اینجوری اگه دلیل اینه بگیم نه زن برای روزه شوهر تحصیل نگه روزه میتونه بگیره، ولی بگیم روزش معلقه، اگر شوهر در طول روز هر وقت خواست که باطل کن بیاییم بریم سان فرانسیسکو بگی چهرش لبده ایک
ازا
علاقه
استمتاع منافل سام.
بله
برادانا یستدل لعدم جواز صوم العبد به اذن مولاه فان العبد ملک لمولاه فلا یجوز له الصوم الا باذنه.
بله
فاذا کان تصرفا نهیا
چون اگه یادتون باشه دلیل این هم الان باید شما بگید که ماشاءالله نیچه مشتهد در خون داری بشید نیچه هیچی از کنه الان باید دلیلش بگید. یه حدیثی بود در رسائل خواندیم اومد گفت آقا میتونه طرف اون عبدی که ازدواج کرده میتونه زن خودش طلاق بده بدون اذن مولا؟ حضرت فرمودن قرآن میگه که عبد ممنوکن لا یقدر علی شیء. آیا طلاق شیء هست یا نه؟ گفت بله. گفت خیلی بس نمیتونه دیگه، لا یقدر علی شیء، این لا یقدر علی طلاق. بفهم
رفیه انه لا دلیل علی تسلط السیر علی
عبادات قلبیه
علی الله امنه العبد
در
خدمت
سیدگی و اطاعت اوامر. یعنی اگر عبدی که جنوبار داره به قول مشهور میگن قول چماقه، حالا روزه بگیره ولی در خدمت به مولا خوش نمیتونه، یعنی کوتاهی نمیکنه، چه مشکلی داره؟ اگر علت اینه، شما پس بگو اون عبدهایی که نمیتونن بین این دو تا جمع بکنن ممنوعه، ولی بقیه عبدها بتونن انجام بدن. بله آقا اینقدر قشنگ میکنه آدم میگه کاش همینجوری تا قیام قیامت حواشی ادامه داشت. اما فیه ما رو خوندیم ولا فرق بین کون زوج و مولا حاضرین او قائلین، و در این جهتی گفتیم فرق نمی کنه که زوج و مولا الان این در اون دو نفر یا حاضر باشن یا قائل باشن، چون ادله اطلاق داره. خب نه، اگه علت اینایی که در پاورقی آوردین ادله دیگه اطلاق نداره. الان فرض کن که خانم یه رفته سفر، شوهر رو توی شهر دیگه است، حالا روزی مستقی هم میخواد بگیره، این دیگه منافاتی با حق شوهر نخواهد داشت، پس باید بگیم اجازه داره دیگه، اگه علت این وجودی در پاورقی خواندیم. بله اگه میخواییم با اطلاق عدله، اطلاق عدله فرقی نگذاشن، بینید که این زن شوهر زیر یک سقف باشن یا جدا باشن. ولا بین ان یضعفه عن حق مولاه و ادبه، و باز فرقی نمیکنه بین اینکه روزه گرفتن و صوم تضعیف بکنه عبد را از قیام به حق مولا یا تضعیف نکنه، باز این فرقی نمیکنه. ولی چون که در پاورقی دیدیم نه فرق میکنه، اگه علتشونی باشه در پاورقی نیاد بین این دو فرض فرق میکنه. از ثالثه عشره مورد 13 یحرم صوم الایدین. حالا میخوایم روزهای حرام بگیم، روزهای مستحب رو گفتیم، روزهای مکروه رو گفتیم، روزهای چی میخوام بگیم؟ روزهای حرام. ببینید روزهای مستحب و حرام به لحاظ زمانیه، ولی روزه مکروه به لحاظ شخص بود، بعد از اشخاص برشون روزه گرفتن کراهت داشت. ایشان میفرمایند که حرام میباشد روزه گرفتن یحرم صوم الایدین. کدوم ایدین؟ اید قربان و اید قدیر. نه، اید قربان و اید فطر. بخونیم پاقی در آقای رستان خواهد زهری دیگه، دیگه کنیم که آقای کافیم گفت زهری، زهری خدا رحمت کنه.
انا علی ابن حسین دی حدیث زن صوم الحرام صوم یوم دفر و
یوم الاضحی
و
ثلاثت ایام من ایام تشریق. یه ایام تشریق داریم یه ایام الویز داریم، هم اشتباه نشه. ایام تشریق 11 12 13 ماه ذوالحجه رو میگن. ایام تشریق خواهیم گوشان بودن. ایام تشریق ایام الویز به روزای 14 و 15 13 و 14 و 15 هر ماه میگن. بخونیم
و ثاون
به ایام شکر
امر
نابیدی به نهی نانم و نهی نانم. ما اهم شدیم به روزه گرفتن اون روزها و نه شدیم از روزه گرفتن این روزها. بعد معنا کردم هم اهم شدیم به روزه گرفتن روزه یا مشتق، هم نه شدیم. چطور؟ امرنا امرنا به این
انسون و اومد یا شعبان این تقرمان بگیریم
و نهی ای بابا و نهی نا
نهی
نا. یعنی آدم بیاد به نیت رمضان بکنه همه شرط من میگه نه روزه رمضان رو بگیره، این نه شده.
و اون تو درو دوست رو بذاری به این لرمی خودستان همه شعبان شایین چهره یز نوره.
بله.
آلیان فی لیلت شک انه صائم من شعبان.
پس دربار را حضرت جمعیدن اگر روزه شعبان گرفته این هم مناحب همون 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 همون. ولی اگر هیچ روزی از شعبان روزه نگرفته نیت میکنه که این صائم من شعبان.
انسان من شهر رمضان ادر
عنوان رمضان محسوب میشه.
انسان من شعبان لم یضر
به ضرر نداره، به عنوان ناقل محسوب میشه.
و قلت و کیفه یجزی
و کیفه یجزی
صوم شعبان از طریقته. و قال لو
ان تعالی شما بخونید
تعالی لو ان رجلا صام یوما من شهر رمضان تطوعا و لا یعلم عن یوم شهر رمضان ثم علم بعد ذلك لاجزه.
الان هم همچه وقتی شده رمضان بوده شما نمیدونستی به نیت شعبان گرفتی که نباید گرفتی ولی به عنوان رمضان حساب میشه.
لأن غرره نما وقع على اليوم الأجنبي وصوم البصار
وصوم البصار حرام و صوم البصار رو خواهیم خوند. این که آدم موقع افطار نکنه به نیت روزه ادامه بده بس کنه به سحری بعدی، سحری هم نخوره این دو روز رو هم بشسته.
و صوم الصمت
صمت حرام در ادیان قبلی بوده، روزه سکوت میگرفتن. انی نظرت للرحمن صوم من فلن اکلم یوم انسی، ولی در دین مبین اسلام حرام اعلام شد، جایز نیست.
و
لذا بعد دیگه الان در میشه در میارن این روزی سکوت میگیرن کار خلاف شرط انجام میدن. بفرمایید.
فصوم
و نظر مسجد حرام و اصلا مطلع حرام بود. ها نظر مرکزی در مرکز خواهد آمد. نظر اگر موفق بشم با فلان خانم علیه و بالله میکنم تلفنی بکنم مثلا چه شعب و با هم دیگه یه روز روزه بگیرم میخوای که اون ساعت برون نظر این حرام و جایز نیست. صوم و ده حرام و صوم و ده این و همه ایام میخوان روزه بگیره اینو نداریم اشکال نداریم این در حرام. خب یه شب هم برای نیمش که همه روزا میخوان روزه بگیره ولی اون دو روزه محرم را این ها تو فهمه میریم سر وقت محسنه ایشان میگه که همچنین ایام تشریق یعنی صوم ایام تشریق هم یحرم صوم و ایام تشریق ایام تشریق هم روزیه ترش حرامه نه برای همه ها لمن کانه به منا بعدا میخونیم ایام تشریق چیه؟ یه سلاست و بعد از عید سه روز بعد از عیده یعنی روز یازدهم و دوازدهم و سیزدهم روزیه ترش برای همه حرامه در طول سال نه برای کسانی که در منا باشن و در منا هستن فرق نمی کنه که حاجی باشن یا حاجی نباشن حاجی هم نباشن تو منا باشن خاصیت مکان اینه که اونجا روزیه ترش حرامه. پاورقی دور بخونیم اول یکو بخونید اول یکو مطلقا یعنی فرق نمی کنی که تو منا هست مطلقا اینجا یعنی فرق نمی کنی که حاجی باشی یا نه یعنی در ایران باشی روز عید قربان حرام روزه بگیری وقیده
وقیده این اطلاقتی قبال شهر ای رستثنا مقدام دیده القاتل بی اشکر
القاتل ها القاتل راست میگی فی اشهر الحرم کفاره داشت دیگه استثناء کرد القاتل فی اشهر الحرم
فإنه
يصوم شهرين منها غير تخلفين در ایام التشریق. یا علی موضوع بعد بگیر پشت همه رو بگید مصادف بشه با خیر الله اکبر شیخ هم گفت آن یه حرفش برای میزنه. خب ایام تشریق و پاورقیشو بخونیم
فلاف دیگه خبر سفره متلطه و خبر متعیبت الاحشا
آفرین متعیبت الاحشا دیگه تعنیز داره علمیت هم داره
علمی عبدالله اطلاف نما رسول الله صلی الله علیه و آله از زوم سفت ایام از ایدین و ایام تشریق و
ایدین دو روز ایام تشریق سه روز شد پنج روز
بیان
بدنی نشک کفیه مرشد رمضان اینجا نشک کفیه شکر این ماه رمضان همون به نیت رمضان بخواه بگیری
به مثل آقا
بله لمن کانه به منا رو بخواه این های رستم خانی
زید معاویت ابن
امار معاویت ابن امار
علی عبدالله احترام ان اسیام
ایام تشریق
قال اما بالامزار فلا بأس اما بمنا فلا فمسلو غيره حتى الأقامة في القبائد التأمين
ما؟
بمن كان بمنا ناطقا بل اطلاق
آره میگه یه ببینید حدیث الان گفت سر بودن در منا مانع هست نفهمید اگر حاجی باشی و در منا باشی علامه انصراف ازش فهمیده میگه خب تو منا کیان آدم معمولی تو منا سرکار نداره منا حاجی اونجا لذا ایام تشریق برام حرامه. عرض میشه از محضرتون که وهی از خلاصت بعد عید لمن کانه به منا اون سه روز بعد از عید رو میگن ایام تشریق و این برای کسی که در منا باشه ایام تشریق رو میگن ایام تشریق اینجا نگفته شاید به خاطر اینکه گوشت در اون ایام گوشت قربانی رو میمدن فقرا میبردن شرق و شرقه میکردن تکه تکه میکردن ازشان خوش میشد بعد مصرف میکردن در این سه روز یا وجود دیگری گفته شده که بخاطر اونجا خورشید در اوج تابش اشراق داره به این مناسبت ایام تشریق گفتم همسال این علتهایی ذکر شده. خب حرمت ولی کیه لمن کانه به منا ناسکن او غیر ناسکن در مقابل مطلبی که علامه هندی استفاده کرد که میگه فقط اگه طرف ناسک باشه باید به حرام هست کنش روزه گرفتن که اوتیم علا اطلاقوی از فعال اطلاقوی عبارت در خوبه بودن و غیده بعضو اصحاب هو العلامه به ناسک به حج او عمرتن ولی بعضی از اصحاب و من جمله علامه این رو مقاید کردن به کسی که در حال احرام یعنی حاجی هست حالا یا احرام حج بسته یا احرام عمره بسته اون سه روز رو اگر در منا باشه گفتن روزی دن برو حرامه فقط ولی و نسو مطلقان چون نستش مطلقه فتقییدهو یحتاج و الاد دلیل. بخوام او رو قید بزنیم چنان که ایشان قید زده، این نیاز به دلیل داره و حیث این که دلیلی در صحنه نداریم، دلیل باید بر اطلاق خودش اون حدیث بر اطلاق خودش باقی بمانه. ولا یحرم صومها علی من لیس بمنا اجماعا، به اجماع اگر کسی در منا نباشه روزه اون سه روز بر او حرام نخواهد بود. و این اطلق تحریمها فی بعض العبارات، ولو اینکه در بعضی از عبارات به نحو مطلق آمده، یعنی گفتن روزه ایام تشریق حرام است، نگفتن مثل اینجا مثلا گفت لمن کان بمنا، ما میفهمیم ما کسی که در منا باشه، نظام ما که در آفاق هستیم به اصطلاح اینجا هستیم، اون سه روز روزه بگیری برای ما حرام نیست. ولی بعضی از عبارات مطلقه، گفتن ایام تشریق روزش حرامه، ایشان میگه اونها مرادشون همین مقیده، اونها مرادشون نیست که اگر در منا نباشی بازم برات حرامه. چطور از کجا عبارت استفاده میشه؟ دلیلش اینه، به خاطر اجماع داریم، وقتی اجماع داریم یقینا آیان مخالف اجماع صحبت نمیکنن. و این اطلق تحریم ها فی بعض العبارات، ولی اون که به نحو مستق بیان شده تحریم اون سه روز، تحریم اون ثلاثه، تحریم اون ایام تشریق در بعضی از عبارات، مثل کدوم عبارت؟ کل مصنف فی دروس فهوه، ولی اون مثل مصنف در دروس مطلق آوردن، ولی فهوه مراد من قیده بود، مراد کسی که مقید کرده ببینید عبارت اینجا پیش داره، اومدن با توجیه حل بکنن. فهوه مراد اینه، اومدن گفتن اشتباه کردن، بعد گفت فتقیدو مرادهو که درست در بیاد، ولی این انگار برعکس داره میگه، یعنی اطلاق مراد کسی که مقید، یعنی آدم میگه اونه که مقید داده مرادش مطلقه، اون کسی معنا نداره. نه، عبارت توجیهش اینه، فهوه مراد من قیدهو، یعنی اینم مراد همونی که تقیید کرده، یعنی با هم دیگه مرادا یکیه، اطلاق هم نتیجهش همون تقییده، مراد از اطلاق هم همون تقییده. وربما لحظ المطلق استفائل بخونید، یه مقدری توضیح بدم، یه لحظه با من باشین. ایشان میگه حتی ممکنه بگیم نه، اونی که مطلق آورده نه اینکه مقید ارادی کرده، نه قرینه ای در کلامش نصب کرده که با کمک اون قرینه مراد از مطلق خود به خود میشه همون مقید. گاهی اوقات نظر به قرائن نمی کنیم، میگیم چون اجماع در مسئله داریم مراد این چیزی که مطلق آورده همون مقیده، تا حالا شما همین رو میگفتیم، ولی گاهی میخوام بگیم نه، در عبارت چیزی را داره که اون عبارت این رو میفهمانه. خوب دقت بکنیم، ایام و تشریق
یعنی
مطلقه، یعنی چه در ملاب و چه در ملاب نه، الان که بازش مطلقه به نظر میسه چی در
ملاب؟
آره مطلق گفته، همینجوری گفته که ایام تشریق روزش حرام، آدم فکر میکنه چی در ملاب باشه چه نباشه، حالا که یقینا مرادش این نیست، حرام فقط ولی کیا کسایی در ملاب هستن. حالا میخوام بگیم نه، شاید در کلام خودش قرینه این هست که به اعتماد اون قرینه فعلا مطلق آورده. چطور؟ با من باشه یه دقیقه. قربانی که انسان انجام میده در ایام حج دو جوره، یه قربانی بهش میگن حج که اون روز فقط بعد در روز عید قربان صرف کنی، یه قربانی عضویه است که شما اصلا روز عید قربان قربانی کردن مستحبه، حتی برای حاجی هم مستحبه که علاوه بر قربانی خودش این قربانی هم انجام بده. قربانی که هدیه باشه فقط روز عید قربان وقتشه، ولی قربانی که عضویه هست خواهد آمده شما خدمتون اگر در منا باشی تا سه روز فرصت داری، بعد از عید قربان تا سه روز بعدش هم فرصت داری انجام بدی. ولی برای من و شما که در این جهتی اگه بخوایم قربانی بکنیم روز عید قربان نشه، دو روز بعد از عید قربان فرصت داری. آقایان گفتن ایام تشریق، ایام تشریق برای کسی که در منا هست روزه، گفتن به اون اصلا سه روز فلان بهمان، پس اینکه میگن حرام است روزه گرفتن در ایام تشریق و اون سه روز بعد از عید قربان هست، یعنی معنیش در مورد کی دارن صحبت میکنن؟ آدمی که در منا هست، ولی اگر مرادشون مطلق بود مقید به سه روز نمی کردن. یک بار دیگه توضیح بدم، انسان در ایام در روز عید قربان اگر قربانی بخواد بکنه و حاجی باشه، اون قربانی هدیه نامش و فقط روز عید قربان میتونه انجام بده. ولی یه قربانی دیگه داریم که فرق نمی کنه، حاجی و غیر حاجی مستحب انجام بدن، بهش میگن عضویه. اون عضویه را در روز عید قربان هم میتونی سر ببری، در ایام تشریق بعد از عید قربان هم میتونی انجام بدی. و ایام تشریق برای کسی در مناس سه روز بعد از عید قربانه، برای کسی در مناس در آفاق دو روز بعد از عید قربانه، این آقایان که اومدن گفتن صوم ایام تشریق مطلقاً گفتن حرامه، توضیح میدن، میگن و اون سه روز هست بعد از عید قربان. همین که میگن سه روز، یعنی نمودن برای کیه که ایام تشریق سه روزه؟ برای آدمی که در منا باشه. پس معلوم شد دارن در مورد کی صحبت میکنن؟ در مورد آدمی که در منا هست. پس نیاز به مقید کردن به این که ان لمن کان به منا، نیاز به این مقید کردن هم ممکنه بگیم نیست. و رو به ما لحظه، چه بسا در نظر گرفته باشد المطلق، کسی یه عبارت رو مطلق آورده این نکته در نظر کرده گرفته باشه، این نکته لحاظ کرده باشه، ان جمعها، که همین که من دارم ایام میگم کافیست از مقید کردن، از بودن اون حرمت در منا. چرا؟ چون میگه ایام و تشریق و ما میدونیم حداقل جمع چیه؟ سه. ایام و تشریق برای کیا سرو میکنه؟ ایام و تشریق برای کسایی در منا باشن، برای اوناست که ایام و تشریق، ولی برای من و شما ایام و تشریق نیست، برای ما من و شما دو روز بعد از عید قربان بهش میگن، نمیگن ایام و تشریق. پس این که میگه حرام است روزه گرفتن ایام و تشریق، خود به خود داره در مورد آدمی که در منا هست صحبت میکنه، چون برای اوست که ایام و تشریق مفهوم داره، برای من و شما که در اونجا نیستیم ایام و تشریق نیست. یومین مثلا، لأن اقل الجمع ثلاثتون، زیرا کلمه ایام به کار برده شده و ایام و تشریق ایام جمع هست و ادق اقل جمع سه روزه و ایام و تشریق سه روز نمی باشد الا به منا، مگر در منا. آره نست داره اینشا کتاب حج می خونم خدمتون، اگر عمری باشه برم مشهد و سلامت برگردم اینشا خدمتون می خونم. و ایام تشریق نمی باشد سه روز مگر در منا، فانها فی غیرها یومان، لا غیر، در غیر او دو روز نبیشتر. خب بخونیم پاورقی سه رو ببینم.
سهیر
محابیت ابن امار به نبی عبدالله اصلاح الان دوباره بخونیم هر شرف هم و هوا لطیف هنیش هم میگه اگر مراد این باشه اون شخص این رو لحاظ کرده، خیلی نفتی لطیفیه. لطیف چیزی که نیاز به تعمل داره فهمیدنش. روزه بعدی که روزه حرام است، صوم یوم شک و صوم یوم شک و هو یوم شک چیه؟ و هو یوم الثلاثین من شعبان، روز سیوم شعبان. اذا تحدث الناس برؤیت الهلال او شهد بهی من لا یثبت بقولهی، موقعی که مردم تحدث الناس صحبتشو میکنن ولی هنوز ثابت نشده، یا شهادت میده کسی که هلال با قول او ثابت نمیشه، لذا آدم شک میکنه که آیا این روز روز اول رمضان یا روز آخر شعبانه. گرفتن این روز به نیت فرض به عنوان روزه واجب ماه رمضان حرامون، ولی عرض کردیم اگه به نیت استحبابی و به نیت کونه من شعبان بگیره این حرمت نداره، بعدا از دو حال خارج نیست، یا ینکشف میشه که جزء شعبان بوده به عنوان مستحب قبول میشه، یا ینکشف که این جزء رمضان بوده به عنوان واجب مجزی خواهد بود، دیگه نیاز به گرفتن روزه واجب نداره. فاورقی یک روی خودم بخونم، الا انهو من رمضان، این اگر یوم شکر به عنوان روزه رمضان بگیره، بلا خلافه. چرا؟ للاخبار، وقد تقدم خبر الظهری و خبر العشا به نیت فرض معهود، اگر این رو به نیت روزه واجب معهود یعنی به عنوان روزه واجب رمضان بگیره جایز نیست. و این ظهر کونه من، ولی اینکه بعدا معلوم شد واقعا جز رمضان بوده ولی مجزی نخواهد بود. فاورقی دو رو بخونیم. حضرت در مورد یوم شک فرمودن قضا قضا اگر کسی بگیره بعدا باید قضا بکنه، یعنی برای اینکه بعدا معلوم بشه که جز رمضانه،
یعنی مقدامه
و الان
یوم شهر رمضان به غیر رویته قضا.
بله.
و این کانا یوم شهر رمضان در سنت جرد فیسیامی الان نهوم شهر و مزخالت و آسان علیه قضا،
یعنی در مورد یوم شک ما نقص خاص داریم که بودن هر مدی رو به عنوان رمضان بگیریم، حتما باید احراز بکنی کون اوم رمضان را، و چون احراز نکنیم اگر هم میخواد بگیری به نیت یومی از شعبان بگیر. و این زهره کون اوم، خب باید بگیریم به معتنه، چرا اگر یوم شک رو اینجور روزه بگیر روزه به درد نمیخوره؟ میگه چون نهی داره و نهی در عبادات مفسده، اگه مخالفت کنی عبادت قبول نمیشه. اما لو نواه واجبا عن غیره، ولی اگر نیت بکنه اون رو به عنوان روزه واجب ولی عن غیره از غیر این رمضان، مثلا قضایی بر عادشه بگی به نیت اون قضایی میگیرن و به عنوان یک نیت دیگه ای بگیره اشکال نداره، کم قضا و نظر لم یحرم، ولی اگر بعدا معلوم شه جزء رمضان هست عجز عن رمضان. پاورقی سه بخونه آقای رستم خانی. عن غیره یعنی عن غیر رمضان. اذ صومه على انه من شعبان
كما يمكن ان يكون بنيه الناس
در روایت فهمودن این رو بگیره به عنوان یک روزی از روزهای شعبان. خب یک روزی از روزهای شعبان هم ممکنه آدم به عنوان مستحبی بگیره، ممکنه به عنوان روز قضا هم سالو بگیره.
فلا
موثق و موثق سماعا
سماعا انا بیبتدال
اسلام
انما
یوم الشک
شعبان فلا یسونه من
شهر رمضان لانه قد
نهی نوحیه ان یتبرد الانسانو به سیام قیام شک و انما یندی من اللیل انهو یزومو من شعبان فیتانه من شعب رمضان ایزن
به تفضل الله عز و جل. خدا هم تفضل گره این منوان رمضان قبول میکنه. داره ما قد وسع علی عباده و بخاطر این که خداوند بر بندگان خودش وسعت قائل شده تکلیف به مالایتاق نکرده. اگه خدا این وسعت رو قائل نمیشد مردم حلال میشدن. بله ولو صامه به نیت نفل. حالا اگر اومد ها همین بودیم یا نمونده بالا. خب اما لو نواه واجبا عن غیره اما اگر نیت بکنه این رو واجب و بدل از غیره میخوام واجب منتها به جای غیر رمضان، نه که نیت واجب رمضانی بکنه، کل قضا و نذر لم یحرم حرام نخواهد بود و عجز عن رمضان عرض کردم بعدا معلوم میشه جز رمضان بوده جای رمضان رو پر میکنه. و اما به نیت نفل مستحب عندنا و ان لم یصب قبله اما به نیت مستحب روزه مستحبی بعد مستحب در نزد ما ولی اینکه روزای قبلش هم روزه مستحبی نگرفته باشه. ولو صامه به نیت نفل عجز ان ظهر کونه من رمضان اگر به نیت روزه مستحبی روزه بگیره بعد هم معلوم شد روز اول رمضان بوده دیگه نیاز نداره که این روزو قضا بکنه، نه همین به عنوان رمضان قبول میشه. و همچنین هر روزه واجب معینی که فعل به نیت ندب ما عدم علمه همچنین هر روزه واجب دیگه ای که آدم به نیت مستحب بگیره و علم نشه که همون روزه. مثلا آیه یحتشی ما نرز کرده بود که اگر خداوند دختر خانم فاطمه جانی بسن بهش داد روز نیمه شبان روزه بگیره نیمه شبان بسن از قضا میزنه و بالاخره دعاها به ثمر میشه و خداوند یه فاطمه گل گلای خودش رو نصیب میکنه. روز نیمه شبان یادش میاد که نرز کرده نرزش هم روز معین بوده، نیت میکنه که چون روز نیمه شبانه مستحبی بگیره، بعدا معلوم شه بابا امروز نرز داشته که روزه بگیره، میگن همین مستحبی به عنوان اون روزه واجب قبول میشه. معدم علمهی بخونیم پاراگراف پنجم قیاسن علا
درد شهر رمضانه به نیت نزد معدم علمهی به نوکی شهر رمضانه درد به خصوصیت دیواز از مارد.
از همین جا علما اومدن قاعده استنباط کردن و در مورد هر روزه مستحبی که آدم جای واجب بگیره و علم نشه بشه این رو تطبیق کردن وفاقا لمصنفه به دروس مثلا در دروس هم چه فتوایی داره. ولا ردد نیته یوم الشک بل یوم الثلاثین مطلقا بمونه دیگه خسته شدیم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.